سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. در آغاز خبرها. وزارت خارجه پاکستان بار دیگر از حکومت طالبان خواست که علیه کسانی که به گفتهش پاکستان را تهدید میکنند اقدام کند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت در نشست در اسلام آباد به روز جمعه گفت که مسئولیت بین المللی طالبان است تا علیه افرادی که پاکستان را تهدید میکنند اقدام کنند. پیش از این مقام های پاکستانی ادعا کرده بودند که جنگ جویان تحریک طالبان پاکستان از قلمرو افغانستان حملات بر نظامیان پاکستانی را طرح و اجرا میکنند. حکومت طالبان اما با تکرار گفته است که به هیچ کس اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. مقام های محلی طالبان در ولایت لغمان میگویند که بر اثر بارش ژاله و سرازیر شدن سیلاب 6 تن به شمول یک زن در مرکز این ولایت زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از این مقام ها در حسابش در شبکه اجتماعی اکس نوشت که در نتیجه این رویداد 25 خانه مسکونی در شهر مهترلام تخریب شده است. در ادامه آمده که محصولات 800 جریب زمین زراعتی در ولسوالی الینگار ولایت لغمان نیز شب گذشته از بین رفته است. ریاست هواشناسی افغانستان در خبرنامه گفته که احتمال دارد امروز و فردا ولایت‌های لغمان، بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا شاهد بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب باشند. جبهه آزادی گروه ضد طالبان ادعا می کند که در حمله این گروه 2 تن از طالبان در ولایت پروان کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. این جبهه در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده می شد امروز نوشت که افرادش شب گذشته یک پسته طالبان را در ولسوالی بگرام هدف قرار دادند. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند و این ادعا از سوی منابع مستقل نیست تا حال تایید نشده است. مقام های صحی عراق امروز گفتند که دست کم اجدتن عمدتن زائران ایرانی در نتیجه تصادم دو بس در شمال بغداد جان باختند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام یک شفاخانه امروز خبر داد که 14 ایرانی و 2 افغان شامل کشته شده هاند. به گفته او 2 قربانی دیگر هنوز شناسایی نشدند. به گزارش اینا خبرگزاری دولتی عراق رویداد بین مناطق دوجیل و سامرا رخ داد. در این رویداد که پیش از نیمه شب اتفاق افتاده 15 تن نیز زخمی شدند. میلیون ها زائر شیعه عمدتاً از ایران همساله برای اشتراک در اربعین یکی از بزرگترین گردهمایی های مذهبی جهان به شهر کربلا می روند. پاکستان می گوید که جگرن امیرعزیز و 2 سربازش در جریان درگیری روز جمعه با شبه نظامیان در وزیرستان شمالی کشته شدند. پیش از این تحریک طالبان پاکستان تی تی پی مسئولیت اکثر حملات بر سربازان پاکستان را پذیرفته است. بیش از 500 پلیس و سرباز پاکستانی در جریان حملات تحریک طالبان پاکستان در سال جاری کشته شدند. اردوی پاکستان کشته شدن 216 افسر و سربازش در 8 ماه گذشته را تایید کرده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه شورای امنیت ملل متحد میگوید که ده ها برنامه امدادرسانی در ماه جولای در افغانستان موقتاً متوقف شدند.
در گزارش شورای امنیت که بر روز جمعه منتشر شده آمده است که سیاست و عملکرد طالبان در افغانستان تلاش های آنها را برای رسیدگی به بحران بشری این کشور با چالش کشیده است.
صدر اعظم موقت پاکستان ادعا کرده که تجهیزات نظامی به جا مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان به دست گروه های هراس افغان افتاده. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که 840 هزار همکار افغان ماموریت جنگی آمریکا هنوز در افغانستان ماندند.
زهم یوله ها من یکی از آن کسانی هستم که به کشور امریکا درخواست کردم. در همین مدت به من فقط یک کیس نمبر فرستادند.
در حالی که کیف از پیشروی نیروهای اوکراینی به سمت کریمیا خبر می‌دهد، روسیه اعلام کرده که
حملات 3 تیاره بی سرنشین نیروهای اوکراین بر پل استراتژیک را که شبه جزیره کریمیا را به خاک روسیه وصل می کند خونسا کرده است.
برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. ساعت 5:06 عصر به وقت افغانستان است. میپردازیم به گزارش ها. شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید 56 برنامه کمک های بشر دوستانه در ماه جولای گذشته به گونه موقت در افغانستان متوقف شدند. در گزارش این شورا که روز گذشته منتشر شد آمده که دخالت طالبان در برنامه های کمک رسانی یکی از علتهای متوقف شدن این برنامه ها بوده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید در ماه جولای گذشته 56 برنامه کمک های بشر دوستانه به دلیل دخالت طالبان، وضع محدودیت در انتقال کمک ها و خشونت طالبان در برابر کارکنان نهادهای امداد رسان به گونه موقت متوقف شده است. در گزارش شورای امنیت که بر روز جمعه منتشر شده آمده است که سیاست و عملکرد طالبان در افغانستان تلاش های آنها را برای رسیدگی به بحران بشری این کشور به چالش کشیده است. در گزارش با نقل از دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا آمده است که در کنار دیگر مشکلات، وضع محدودیت بر کارمندان مدد رسان زن سبب شده است که روند کمک رسانی به زنان و کودکان متاثر شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی درباره این گزارش شورای امنیت ملل متحد پاسخ نداد، اما پیش از این دخالت طالبان در روند توزیع کمک های بشر دوستانه را رد کرده است. اما شمار از افغان هایی که نیازمند کمک های بشر دوستانه هستند ادعا می کنند که در توزیع کمک ها بیشتر شناخت مطرح است. خان محمد باشنده ولایت لوگر به رادیو آزادی گفت
مشکل این است که حق به حقدار نمی رسد و کارمندان حکومت فعلی در آن دست دارند. آنها در توزیع کمک ها دخالت می کنند و تلاش می کنند که برای خویشاوندان خودشان برسد.
یک باشنده کابل هم که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت
بدغ بشری مرستو که طالبان اخبار
در این کمک های بشری طالبان خشخوری می کنند، به کسانی توزیع نمی کنند که مستحق و مجبور هستند. بیوه یتیم و مردم بیچاره از آن بی بهره می مانند. کسانی که همراهشان بر ضد نظام گذشته جنگیدند با آنها توزیع می کنند.
این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان سطح فقر و بیکاری در این کشور به اوج خود رسیده و نیازمندی مردم با کمک های بشر دوستانه به گونه بی پیشینه افزایش یافته است. شورای امنیت ملل متحد در گزارش تازه خود در مورد وضعیت بشری در افغانستان و ویژه وضعیت زنان و دختران ابراز نگرانی کرده و گفته است که طالبان به محدود کردن حقوق آنها ادامه می دهند. شورای امنیت بحران بشری افغانستان را یک موضوع مهم برای این شورا دانسته است. طالبان در اواخر سال گذشته میلادی بر کار زنان در تمام اداره های غیر دولتی به شمول دفاتر ملل متحد محدودیت وضع کردند. این تصمیم طالبان به سطح داخلی و بین المللی محکوم شده، اما طالبان تا هنوز در موقف خود در این بخش کدام تغییری نیاوردند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
صدر اعظم موقت پاکستان ادعا کرده که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تجهیزات نظامی بجامانده در این کشور سبب تجهیز گروه‌های تروریستی شدند. او همچنان ادعا کرده که خروج عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان نه تنها بر پاکستان بلکه بر چین، ایران و کشورهای آسیای میانه تأثیر گذاشته. بیشتر در این گزارش.
پاکستان یک بار دیگر از تقویت گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. انوارالحق کاکر، نخست وزیر حکومت موقت پاکستان، ادعا می‌کند که پس از خروج آمریکا از افغانستان، تجهیزات نظامی باقی مانده در این کشور سبب مجهز شدن گروه‌های تروریستی شده است. آقای کاکر پنجشنبه گذشته در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که تقویت و تجهیز گروه‌های تروریستی برای کشورهای منطقه از جمله پاکستان تهدید بزرگی است، آنچه که حکومت طالبان همواره آن را رد کرده است. نخست وزیر حکومت موقت پاکستان افزوده که خروج عجولانه آمریکا از افغانستان نه تنها بر پاکستان بلکه بر چین، ایران و کشورهای آسیای میانه تاثیر گذاشته است.
اور یہ ایڈڈ ایکوپمنٹ جو ہے وہ
در گذشته این گروه ها توانایی محدود برای هدف و حمله داشتند، اما امروز با اضافه شدن تجهیزات آنها حتی اگر بخواهند یک انگشت را هدف قرار میدهند. این اضافه شدن انرژی نیست، اضافه شدن تجهیزات است.
رینیود انرژی نیه، رینیود اکویپمنت.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این چنین ادعاها را رد کرده و گفته بود که تمامی تجهیزات نظامی باقی مانده در انبارهای حکومت طالبان نگهداری می‌شود. قبل از این نیز خبر فروش سلاح و تجهیزات باقی مانده آمریکا در بازارهای سیاه افغانستان نیز نشر شده بود که طالبان آن را رد کردند. در گذشته نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد و برخی از کشورهای منطقه از جمله پاکستان و روسیه در این مورد ابراز نگرانی کرده بودند که پس از حاکمیت دوباره طالبان فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان به ویژه تحریک طالبان پاکستان یا TTP و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش افزایش یافته است، ادعایی که حکومت طالبان همواره آن را رد کرده است. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم روز جمعه در یک نشست خبری گفت که حکومت طالبان در برابر جهان مسئولیت دارد و در کنار آن باید به تعهدات سه جانبه‌ای که در نشست افغانستان، پاکستان و چین داشت پابند باشد. او افزود که طالبان باید در برابر افراد و گروه‌هایی که پاکستان را تهدید می‌کند اقدام کند. حکومت طالبان همواره تاکید کرده که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه هیچ کشوری نخواهد بود، اما پیش از این در واکنش به اظهارات اینچنینی گفته که افغانستان مسئول ناکامی هیچ کشوری در منطقه نیست و پاکستان باید به وضعیت امنیتی خود توجه داشته باشد. احمد خان اندر، کارشناس مسائل نظامی، در صحبت با رادیو آزادی میگوید که احتمال این وجود دارد که تجهیزات به دست گروه‌های تروریستی افتاده باشد، اما به باور او پاکستان باید ریشه‌های گروه‌های تروریستی را در بیرون از خاک افغانستان جستجو کند.
تنها سلاح نمی‌تواند که گروه‌های تروریستی را موفقیت بخشد، بلکه تقویم مالی و مادی کدام کشورا می نماید، آنها را باید جستجو نمود و پاکستان در مبارزه خویش علیه توریسم باید به شکل حقیقی به پیش برود. در غیر آن این سلاحی که به دست گروه های توریستی افتیده و این گروه های توریستی می تواند که نه تنها خطر به کشور پاکستان و افغانستان باشد، بلکه می تواند خطرات را به کشورهای منطقه به بار بیاورد.
این در حالی است که جلیل عباس جیلانی، سرپرست وزارت خارجه پاکستان، روز چهارشنبه هفته گذشته گفت که حکومت طالبان به اسلام آباد خبر داده است که برخی از افراد را در پیوند به حملات تروریستی در پاکستان بازداشت کردند، ادعایی که تا به حال از سوی طالبان تایید نشده است. بر اساس گزارش سال گذشته سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، نیروهای آمریکا به ارزش 7.2 میلیارد دلار اسلحه و مهمات جنگی را برای طالبان به جا گذاشتند که شامل 78 فروند طیاره، 40 زره‌پوش، بیش از 300 هزار اسلحه و هزاران مرمی و مهمات می شوند. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، در گفتگو با فاکس نیوز ارزش این مهمات را 85 میلیارد دلار خوانده بود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
5:14 عصر به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در جریان این برنامه مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش میشود. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده که هزاران همکار افغان ماموریت نظامی آمریکا هنوز در افغانستان ماندن. این وزارت از کنگرس ایالات متحده خواسته که روند صدور ویزه ویژه مهاجرت به افغانان را بازنگری کند. گزارش در این مورد.
وزارت خارجه آمریکا میگوید با گذشت 2 سال از سقوط نظام جمهوریت پیشین افغانستان، هنوز هم 840 هزار افغان همکار محلی ماموریت جنگی آمریکا در این کشور باقی ماندند. این وزارت از کمیته های مختلف کنگرس آمریکا خواسته که روند ویزه ویژه مهاجرت افغانان یا ایسایبی را بررسی کنند. در این گزارش آمده که 50% درخواست ها پس از بررسی به دلیل واجد شرایط نبودن رد می شوند. وزارت خارجه آمریکا از افزایش شمار درخواست های اسکان مجدد پس از اکتبر 2021 یاد کرده و افزوده که شمار درخواست ها از حدود 30,000 در این ماه به 155,000 تا دسامبر 2022 افزایش یافته است. با این حال شماره از افغانان همکار با نیروهای آمریکایی از کندی روند اسکان مجدد آمریکا انتقاد می‌کنند. آنان از دولت آمریکا می‌خواهند که تعداد کارمندانش را که در بخش طی مراحل اسناد کیس‌های افغانان کار می‌کنند افزایش دهد. یک تن از آنان که به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود می‌گوید در یکی از مؤسسات آمریکایی کار می‌کرد و کیس ایسایوی دارد، اما تا هنوز در افغانستان مانده است. او برای آزادی گفت:
من یکی از آن کسانی هستم که به کشور امریکا درخواست کردم، اپلای کردم و اساس اسناد ایسایوی تقریبا بعد از این که نظام جمهوری سقوط کرد و امارات اسلامی به افغانستان حاکم شد درخواست خود را دادم. در همین مدت به من فقط یک کیس نمبر فرستادند و اسنادهایم زیر بازنگری است به خاطر چک کردن. دیگر تا کنون هیچ نیامده است.
یو کیس نمبر صفر است ولی او اسنادونه می اندرویوی تطلی، یعنی چک پاس است لیدی، چک بخاطر لحقی وست تروسه هیچ سم ندیر آگلی.
یکی دیگر از متقاضیان کیس ایسایوی آمریکا که ادعا میکند یکی از کارمندان سفارت آمریکاست میگوید به دلیل کندی این روند تا هنوز در افغانستان مانده است. او از شدت تهدیدات امنیتی نسبت به خود میگوید:
کیس ایسایوی بسیار به کندی پیش میره. ما دلیل عمدهش یکی مهاجرین زیاد است که به هر کشور رفته و از آمریکا کم پی دو پی یک کیس هاست و کیس ایسایوی که باید از کارمنداش افزود کنه که امی پروسه به بهترین وجه پیش بره، بخاطر که تهدیدات امنیتی به حد به اشخاص که در سفارتخانه ها کار کرده، در موساد غیر دولتی کار کرده و در پروژه های خارجی کار کرده، بسیار زیاد تهدید امنیتی برشان است.
روند صدور ویزه ویژه مهاجرت یا ایسایوی برای همکاران افغان و عراقی نیروهای آمریکایی در سال 2009 آغاز شد، اما متقاضیان این روند و کیس های پی 1 و پی 2 آمریکا بارها از کندی در روند بررسی پرونده هایشان شکایت کردند. درخواست همکاران افغان اداره های آمریکایی برای ویزه مهاجرت آمریکا پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان افزایش یافته است. نگرانی از تهدیدات امنیتی یکی از دلایل برجسته است که همکاران محلی اداره های آمریکایی همواره مطرح کردند. با گذشت 2 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هنوز هم هزاران تن از همکاران افغان اداره های آمریکایی در افغانستان و کشورهای همسایه در انتظار طی مراحل روند انتقالشانند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
روسیه میگوید که تیاره‌های بسرنشین اوکراین را در حریم هوایی شبه جزیره کریمیا سرنگون کرده. این در حال است که کیف از پیشروی نیروهای اوکراینی از طریق زمین به سمت کریمیا خبر می‌دهد. روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 به قلمروش وصل کرد. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که حملات 3 تیاره بی‌سرنشین نیروهای اوکراین بر پل استراتژیک را که شبه جزیره کریمیا را به خاک روسیه وصل می کند خونسا کرده است. این وزارت امروز در تلگرام نوشت که 1 تیاره بی‌سرنشین را دیروز و 2 تیاره دیگر را امروز سرنگون کرد. اوکراین میگوید طرحش بازپسگیری کریمیا از روسیه است و به همین دلیل پل را که این شبه جزیره را بر روسیه وصل می کند هدف قرار می دهد. بر اساس گزارش ها به دلیل ترس از حملات این پل برای 3 ساعت برای رفت و آمد وسایط مسدود شد. اوکراین بارها گفته این پل که ازش برای اکمالات نیروهای روس در اوکراین استفاده می شود هدف مشروع نظامیش است. زمانی که اوکراین در ماه جولای بخش از پل منتهی به کریمیا را تخریب کرد، این اقدام با واکنش شدید روسیه روبرو شد و روسیه حتی یک کشتی اوکراین را غرق کرد. این همه در حالی است که نیروهای اوکراین در تلاش پیشروی به طرف منطقه جنوب شرقی زاپروژیا هستند و راه پل را که از این طریق خاک روسیه با شبه جزیره کریمیا وصل شده قطع کردند. مسکو در سال 2014 کریمیا را جزو خاک روسیه کرد و حالا اوکراین میگوید که برای پس گرفتن این بخش از خاکش تلاش میکنند. در این حال نیروهای اوکراین امروز اعلام کردند که به طرف شهر ملیتوپول واقع در جنوب شرق اوکراین پیشروی کردند. ظاهرا غرب به ویژه ایالات متحده تحولات در اوکراین را به دقت دنبال میکند. جان کربی سخنگوی امنیت ملی قصر سفید به روز جمعه گفت که نیروهای اوکراین در روزهای اخیر پیشرفت قابل توجه در منطقه زاپروژیا داشتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
5:20 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. درست در ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی پخش می شود. بعد از یک وقفه کوتاه مرور بر مطبوعات جهان. روزنامه بزنس استاندارد در شماره دیروزش در مطلب به بیانیه لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در باره 2 سالگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پرداخته است. آستن در بخشی از این بیانیه گفته است که ایالات متحده به تلاش‌ها برای کمک در زمینه اسکان مجدد متحدین افغان ادامه می‌دهد. او همچنان گفته است که به حمایت از متحدین افغان، کسانی که در کنارشان جنگیدن و آنهایی که زندگی جدید را در بیرون از کشور خود آغاز کردند متحدند. وزیر دفاع ایالات متحده افزوده است که طی 2 سال اخیر بیش از 115 هزار افغان وارد امریکا شده و از آنها استقبال کردند. لوید آستن از فداکاری و خدمات نظامیان امریکایی طی بیش از 2 دهه جنگ در افغانستان یادآوری کرده و از آنها سپاسگزاری کرده است. روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 3 مایه آگست سال 2021، 2 هفته پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور، به پایان رسید. در بیانیه آستن آمده که ایالات متحده همراه با متحدین و شرکایش در روزهای آخر روند خروج نیروهای آمریکایی بیش از 124 هزار افغان را در جریان ماموریت تخلیه از افغانستان بیرون کردند. بزنس استاندارد در بخشی از مطلب نوشته است که طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان در آگست سال 2021 پالیسی هایی را به اجرا گذاشتند که حقوق اساسی به خصوص حقوق زنان و دختران را شدیداً محدود کرد. و نشریه نشنل در مطلب می نویسد که یک مقام آمریکایی در 2 سالگی روند خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان گفت که وزارت دفاع ایالات متحده به آموختن از 20 سال جنگ در افغانستان ادامه می دهد. پات ریدر سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده بر روز پنجشنبه گفت که این وزارت نه تنها از تجربهشان در افغانستان بلکه از تمام عملیات نظامی خود آموخته است. در بخشی از مطلب می خوانیم که ایالات متحده در جنگ در افغانستان اضافه از 2 تریلیون دلار مصرف کرد و در این جنگ بیش از 2400 سرباز آمریکایی کشته شدند. در ادامه آمده که در جریان روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، هزاران افغان که با قدرت‌های غربی کار کرده بودند، از ترس این که طالبان از آنها انتقام خواهند گرفت، تلاش کردند که از طریق میدان هوایی کابل افغانستان را ترک کنند. اعضای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا از اداره رئیس جمهور جو بایدن به خاطر خروج توأم با هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کردند. آقای بایدن در بیانیه به مناسبت 2 سالگرد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از تصمیمش در این مورد بار دیگر دفاع کرد. شما به شماری از فعالان زن از افغانستان در اعتراض به اقدامات طالبان علیه زنان در این کشور در جرمنی اعتصاب قضایی کردند. آنها میگویند که به این اعتصاب تا 12 سپتامبر یعنی تا 10 روز دیگر ادامه خواهند داد. بیشتر در این گزارش خجسته کبیری.
شماری از فعالان افغان حقوق بشر و زنان در جرمنی در اعتراض به اقدامات اخیر طالبان در برابر افغانها به خصوص زنان و دختران در افغانستان اعتصاب غذایی کردند. این فعالان روز جمعه 10 سنبله 1402 با برپا کردن خیمه تحصن در شهر کلن جرمنی میگویند که هدفشان از این اعتراض به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی یا تبعیض جنسیتی در برابر زنان در افغانستان است. با گفته این زنان اعتصاب آنها که بیشتر از 10 زن در آن شرکت کرده بود الی تاریخ 12 ماه سپتامبر ادامه خواهد داشت. تمنا زریا پریانی فعال حقوق زنان بر رادیو آزادی میگوید بیش از 2 سال است که مردم مورد اسارت و خشونت قرار دارند و هدف آنها از این تحصن پایان دادن به آن است. طالبان این ادعاها را همواره رد کردند. خانم پریانی بر رادیو آزادی گفت
بیش از 2 سال شد که زنان افغانستان زیر اسارت و ظلم و خشونت یک گروه تروریستی قرار داره و ما صدها برنامه مختلف اعتراضات گوناگونی را در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان داشتیم تا اینکه خشونت ها خاتمه پیدا بکنه. نتیجه نداشته تا امروز و مهمترین مسئله که برش تاکید داریم اپارتاید جنسیتی که در افغانستان وجود داره زیر قوانین تروریستی باید به رسمیت شناخته شود.
رهایی همه زندانیان سیاسی در افغانستان و وضع تحریم‌های بیشتر بر مقام‌های طالبان از خواسته‌های دیگر این تحسن کنندگان است. فاطمه زهرا احمدی از دیگر تحسن کنندگان به رادیو آزادی گفت
هدف ما از این تحسن به رسمیت شناسایی اپارتاید جنسیتی در افغانستان هست. در این تحسن می‌خواهیم که زندان‌های سیاسی در افغانستان آزاد شود و حمایت‌های مالی از سوی کشورها به طالبان متوقف شود، سفرهای گروه طالبان به کشورهای دیگر متوقف شود چون اینا بیشترینشان در لیست سیاه کشورها قرار دارند.
ایالات متحده آمریکا بزرگترین کمک کننده مالی به افغانستان و حکومت طالبان همواره تأکید کردند که کمک هایی که به افغانستان فرستاده می شود به دست طالبان قرار نمی گیرند و هزینه کمک های بشری به مردم افغانستان می شوند. این زنان معترض در حال به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی یا تبعیض جنسیتی از سوی طالبان را مطرح می کنند که پیش از این ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در 19 جون از جهان خواسته بود که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به عنوان یک جنایت بین المللی به رسمیت بشناسد و طالبان را به خاطر ایجاد محدودیت‌ها بر زنان حسابده قرار دهد. سیما باهوس رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد نیز پیش از این رویکرد طالبان در برابر زنان افغان را تبعیض جنسیتی نامیده است. اما با آن هم حکومت طالبان با رد این همه ادعاها همواره مدعی شدند که حقوق مردم افغانستان مطابق به چارچوب شریعت اسلام رعایت شده و از محدودیت‌هایشان بر زنان را مسئله داخلی افغانستان دانسته و از جهان خواسته که در این مورد مداخله نکند. طالبان در 2 سال حاکمیتشان زنان و دختران افغانستان را از تحصیل و کار منع کرده است. در همین حال زنان اجازه ندارند به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و حمام‌های عمومی زنان نبروند و یا مسیرهای طولانی را تنها سفر کنند. به تازگی زنان از کار در آرایشگاه‌ها و رفتن به پارک ملی بندامیر نیز منع شدند که واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت. با آن هم طالبان هیچ تغییری در سیاستشان ایجاد نکرده و محدودیت‌هایشان در برابر زنان روز به روز بیشتر می‌شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا کمتر از 2 دقیقه دیگر فشرده خبرها.
پیام ها و نظریات شما.
اولا پیش از همی زمین ما 4000 سیر 5000 سیر گندم میگیم. این سال 35 سیر گندم گرفتم از افتخر ما. 50 کنار کا گرفتیم، یکی نیم هزار کنار کا میگرفتیم 5 سال 3 سال پیش. هاو بود دا دایرا بود، چشمه بود، چاها او داشت بحال بود. این سال هیچ چیز نیست.
ما از اونسوالی خانقه تماس گرفتیم. ما مندم از دست آب خیلی بتنگ هستیم. آب چور و تلخ است. میخورم شکم درد میشم. از رادیو آزادی میخواهیم که صدای مرا پخش کنن.
امسال خشکسالی شدید وجود آمده.
دریاها خوش شده است و طرف دیگر مردم بچه های کوبایی زیاد رجوع کردن پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدن تقریبا 100,000 لیتر آب مصرف میشد و حالا بعد همه منطقه که هستیم آبای چه های قشلاقای ما خوش شده است، آبای چه ها خوش شده است، بعض جا آب خوردنی گیر نمید، بعض جا آب شور شده است.
آیسته آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. در نیمه از دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهرا داریم. 5:30 عصر به وقت افغانستان است. اکنون فشرده خبرها. وزارت خارجه پاکستان میگوید که این مسئولیت بین المللی طالبان در افغانستان است تا علیه افرادی که پاکستان را تهدید میکنند اقدام کنند. حکومت طالبان قبلا به تکرار گفته که به هیچ کس اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. جبهه آزادی گروه ضد طالبان ادعا میکند که در حمله این گروه دو تن از طالبان در ولسوالی بگرام ولایت پروان کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند و این ادعا از سوی منابع مستقل نیز تا حال تایید نشده است. مقام‌های محلی طالبان در ولایت لغمان میگویند که بر اثر بارش ژاله و سرازیر شدن سیلاب 6 تن به شمول یک زن در مرکز این ولایت شب گذشته زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از این مقام‌ها در حسابش در شبکه اجتماعی اکس نوشته که در نتیجه این رویداد 25 خانه مسکونی در شهر مهدرلام تخریب شده و محصولات 800 جریب زمین زراعتی در ولسوالی علینگار ولایت لغمان نیز از بین رفته. مقام های صحی عراق امروز گفتند که دست کم عمدتاً زائران ایرانی در نتیجه تصادم دو بس در شمال بغداد جان باختند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام یک شفاخانه امروز خبر داد که 14 ایرانی و 2 افغان شامل کشته شده ها هستند. با گفته او 2 قربانی دیگر هنوز شناسایی نشدند. پاکستان میگوید که جگرن امیرعزیز و 2 سربازش در جریان درگیری روز جمعه با شبه نظامیان در وزیرستان شمالی کشته شدند. پیش از این تحریک طالبان پاکستان تی تی پی مسئولیت اکثر حملات بر سربازان این کشور را پذیرفته است. و وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که حملات 3 تیاره بسرنشین نیروهای اوکراین بر پل استراتژیک را که شبه جزیره کریمیا را به خاک روسیه وصل می کند خونسا کرده. این وزارت امروز در تلگرام نوشت که 1 تیاره بسرنشین را دیروز و 2 تیاره دیگر را امروز سرنگون کرد. اوکراین می گوید که طرحش بازپسگیری کریمیا از روسیه است و به همین دلیل پل را که این شبه جزیره را بر روسیه وصل می کند هدف قرار می دهد.
کاروان زهر
با سلام و روز شما بخیر. من مرسلی نرسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه می شنویم که یک نهاد بریتانیایی از افزایش دوباره کشت کوکنار در افغانستان هشدار داده است.
مسئله مواد مخدر افغانستان یک مسئله بسیار مهلک است. با تدابیر عادی، تدابیر سهل نمیتوان با این پدیده مبارزه کرد. البته از بین بردن مواد مخدر ممکن است، اما بسیار چالش برانگیز است، بسیار سنگین است.
در یک گزارش در رابطه به اهمیت آگاهی خانواده از اضرار مواد مخدر و احتیاط برایتان میگوییم.
مهمتر از همه تربیه فامیل هست. فامیل همچون مریضا تعلیم داده شود که اونا چی رقم خیلی مریض خو کمک کنن و مریض خو از این حالت بیرون کنن.
در مصاحبه با یک کارمند صحی می شنویم که آیا ممکن است بیماری احتیاط را در لابراتوارهای عادی تشخیص داد؟
در ضرب 72 ساعت
کسانی که استفاده کرده از مواد مخدر از هر نوع باشه و تست انجام شود معلوم میشه که اینی از اینی نوع مواد مخدر استفاده شده.
نیمه شب است و اکبر درگیر یک مصیبت می شود. این که این مصیبت چیست؟ داستان آن را در یک دراماتون بال کنید.
زود شو بچه، وقت زایه نکو، الله زود شو، دست طبطه بخه.
پیشتر برات گفتم که من از جایم شور خورده نمی دانم، مرا زیاد خواب گرفته. اوف.
حال هم مطلب نخست برنامه. موسسه السس که در اوائل امسال از کاهش کشت کوکنار در افغانستان خبر داده بود، حال میگوید که طالبان حکم رهبرشان را در رابطه به منع کشت کوکنار در تمامی ولایت‌های افغانستان یکسان عملی نکردند. تحلیلگران این موسسه میگویند که حکومت طالبان استراتژی کارآمد را برای دوام منع کشت کوکنار روی دست ندارد و امکانان وجود دارد که سال آینده کشت کوکنار از سر گرفته شود. اما مقام های حکومت طالبان بر موفقیت در مبارزه با مواد مخدر تاکید می کنند و خواهان همکاری جامعه جهانی هستند. جزئیات در این گزارش همکار ما.
مؤسسه بریتانیایی السس در ماه جوزای امسال نتایج سروی خود را از کشت کوکنار در ولایت هلمند اعلام کرد و ادعا کرد که بر بنیاد آن کشت کوکنار تنها در این ولایت از 100,000 هکتار به کمتر از 1,000 هکتار کاهش یافته است. حال تحلیلگران این مؤسسه با تحلیل وضعیت کشت کوکنار در 34 ولایت افغانستان دریافتند که مسئولان محلی حکومت طالبان حکم رهبرشان در رابطه با منع کشت کوکنار را در تمامی ولایت‌ها به گونه یکسان تطبیق نکردند. در تحلیل تازه این مؤسسه السس آمده، هرچند حکومت طالبان حکم منع کشت کوکنار را در ولایت هلمند با جدیت تطبیق کردند، اما در ولایت های کندهار و ننگرهار اقدامات در بخش منع کشت کوکنار جدی نبوده و ولایت بدخشان شاید افزایش کشت کوکنار بوده است. دیوید منسفلد تحلیلگر موسسه السس نوشته که عدم ارائه کشت بدیل به دهقانان، افزایش میزان فقر و تمام شدن تریاک در ذخایر قاچاقبران مشکلاتی هستند که مانع ادامه تطبیق حکم رهبر طالبان در سالهای آینده خواهد شد. منسفلد در ادامه نوشته که منع کشت کوکنار در دومین سال برای طالبان با خطر همراه خواهد بود، چون حکم منع کشت کوکنار یک حکم دینی بود، تطبیق آن برای هیبت الله دشوار خواهد بود. در حقیقت در برخی مناطق مردم و خود طالبان حکم وایرا عملی نکردند و تا برخی ها در سطح رهبری طالبان حکم وایرا به چالش خواهند کشید، زیرا جلوگیری از پیامدهای اقتصادی منع کشت کوکنار خیلی دشوار است. رهبر طالبان در ماه اول سال 1400 شمسی حکم منع کشت کوکنار را صادر کرد و حال با گذشت یک سال مقام های حکومت طالبان بدون ارائه گزارش مستقل از وضعیت مواد مخدر با استناد بر گزارش نهادهای خارجی بر موفقیت در تطبیق حکم رهبرشان تاکید میکنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که آنان خطر مواد مخدر در برابر جهان را از بین بردند.
هر حق مسائل چه دنیا ته خطر و
هر آن مسئله که برای جهان خطر و تشویش ایجاد کرده بود، اگر آن مواد مخدر است، ما کشت آن را به صفر کاهش دادیم. اگر مسئله امنیت است، ما آن را 100% عملی کردیم. مسائل فراتر از این مسائل داخلی ماست.
ادای موفقیت حکومت طالبان در مبارزه با مواد مخدر در حالی است که به تازگی وزارت خارجه آمریکا گفته که از گزارش‌ها در رابطه با کاهش میزان کشت کوکنار استقبال می‌کند. اما جدن نگران دوام قاچاق تریاک از افغانستان و افزایش تولید مواد مخدر کیمیایی در این کشور است. اسدالله ندیم تحلیلگر مسائل امنیتی به این باور است که با توجه به بزرگی مشکل مواد مخدر، ریشه کن کردن آن به این زودی ها ممکن نیست.
مسئله مواد مخدر افغانستان یک مسئله بسیار مغلق است. با تدابیر عادی، تدابیر سهل نمیتوان با این پدیده مبارزه کرد. البته از بین بردن مواد مخدر ممکن است، اما بسیار چالش برانگیز است، بسیار سنگین است.
در حالی که حکومت طالبان در بدل کاهش کشت کوکنار از جامعه جهانی خواهان کمک‌های مالی و تکنیکی است، مؤسسه السس هشدار می‌دهد که در صورت از سرگیری کشت کوکنار در افغانستان، ممکن حکومت طالبان نبود حمایت و کمک‌های خارجی را دلیل و بهانه برای انکار بدانند.
شنیدیم که با وجود تاکید حکومت طالبان بر موفقیت در مبارزه با مواد مخدر، تحلیلگران از سرگیری کشت کوکنار در افغانستان هشدار دادند.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگیست، حواس نرمال یا تعادل ندارن، همیشه فکرشان غلط است، از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادی، 35 کیلو رو احساس نمیکنم کجور من گوشت برداشت داشته باشم.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال ترک سیگریت نرم. زاقوبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
و حال هم مشکل اعتیاد و نیاز به آگاهی بیشتر خانواده ها در رابطه با آن. دکتران و رواندرمانان در بخش اعتیاد بر اهمیت آگاهی و آموزش به خانواده ها در رابطه با اضرار مواد مخدر و چگونگی برخورد با معتاد تاکید می کنند. دکتران می گویند آگاهی خانواده از اضرار مواد مخدر و اعتیاد می تواند زمینه حمایت از فرد معتاد را فراهم سازد و حمایت از معتاد به کارمندان صحی کمک می کند که مرحله ترک اعتیاد را با موفقیت به پیش ببرند. برخی از معتادان در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که عدم آگاهی خانواده در رابطه با اعتیاد سبب شد که آنان با برخورد نامناسب روبرو شوند و برای همیش در دام اعتیاد گیر بمانند. این گزارش با صدای یک تن از معتادان آغاز می شود که نبود حمایت خانواده برایش مشکل ساز شده.
پیسه هم نداشتم، واقعیت از دکان کشیدم میدان پرزه را فروختم.
ولی احمد در ولایت پروان ورکشاپ ترمیم موتر داشت و از 16 سال به این سو از چرس استفاده میکرد، اما با رانده شدن از خانواده به انواع دیگر مواد مخدر روی آورد. ولی احمد میگوید که اعضای خانوادهش در رابطه به اضرار مواد مخدر و اعتیاد چیزی نمیدانستند، از همین رو و جای حمایت وی را از خانه بیرون کردند و دوری از خانواده سبب شد که وی برای همیش در دام اعتیاد گیر بماند.
یک روزا روز بوده که اینمو تو دخانه ما تریاک میزدم، این بچگه که آمد برام گفت تک پدر، گفت چرا این تریاک میزنی؟ با گرفتم چوب و گرفت سر ما که دیدم که این بچه ما را میزنه که چوب، خستم طرف دکان. اول ما چرس میکشیدم، بعد از چرس کم کم تریاک میکشیدم، بعد از تریاک همین یک روز یک موتران آمد با این پودر ایچی کرد گفت یعنی میکشی. خلاصه اینطور شد که ما ممی عوض از امیر کدم کتزی دم یک دود ما هم دیگه پودری شدم.
سطح مراجعه معتادان به مراکز ترک اعتیاد نشان می‌دهد با وجود آن که بیشتر معتادان مواد مخدر در افغانستان افراد متأهلند، اما اکثریت آنان بی سرپناهند و به دور از خانواده در جمع معتادان شب و روزشان را سپری می‌کنند، زیرا عدم آگاهی از اعتیاد سبب شده که اعتیاد در جامعه شرم پنداشته شود و خانواده‌ها اعضای معتادشان را از خانه بیرون کنند. دکتران متخصص در بخش تداوی معتادان میگن نبود همکاری خانواده در مرحله قبل از ترک اعتیاد سبب میشود که معتاد حاضر به تداوی نشود و عدم حمایت خانواده از معتاد پس از تداوی سبب میشود که مریض دوباره به جمع دوستان معتادش برگردد. دکتر محمد نبی عظیمی از نهادهای مسئول در بخش تداوی معتادان میخواهد که برای نتیجه بخش بودن برنامه تداوی به خانواده ها در رابطه با اضرار مواد مخدر و چگونگی اعتیاد آگاهی دهند.
مهمتر از همه تربیه فامیل هست. فامیل همچو مریضا تعلیم داده شود که اونا چی رقم مریض خو کمک کنن و مریض خو از این حالت بیرو کنن. از دکتر و از روانشناس و از همه کرده بیشتر کمک اعضای فامیل مریض مهمتره که اونا معلومات حاصل کنن در مورد اضرار و کمک کنن به مریض.
تمیم سنجانی رواندرمان در یکی از مراکز ترک اعتیاد در کابل میگوید لازم است تا برنامه های آگاهی دهی به معتادان و خانواده ها به گونه یکسان را اندازی شود.
هر قدر که سطح آگاهی جامعه بالا بره در ارتباط به اضرار مواد مخدر و یعنی چگونه برخورد شود با یک فردی که بیمار اعتیاد است، به مو اندازه خیلی سودمندتر است و میتونه افرادی که بیماری مواد اعتیاد به مواد مخدر دارند زودتر درمان شود.
بر بنیاد یافته های سازمان صحی جهان، اعتیاد به مواد مخدر یک بیماری دماغی است که بیشتر از هر عضو دیگر در بدن انسان ذهن را بیشتر درگیر خود می سازد. از همین رو تداوی ذهن معتاد بیشتر از یک سال زمان میبرد و این مرحله که در بیرون از مرکز ترک اعتیاد و در جامعه انجام میپذیرد نیازمند همکاری و حمایت خانواده است.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم می پردازیم به تشخیص نشانه اعتیاد در وجود افراد. دکتران به خانواده ها توصیه می کنند که در صورت تغییرات رفتاری و فیزیکی عضو خانواده ایشان معاینات آنان را انجام دهند، زیرا تشخیص فوری اعتیاد تداوی فرد را آسان تر می سازد و اگر معتاد نباشد هم از شک و گمان بد بر وی جلوگیری می شود. آیا معاینات اعتیاد به تمامی انواع مواد مخدر به شکل یکسان صورت می گیرد؟ امکان تشخیص اعتیاد در هر لابراتوار وجود دارد؟ و یا این که تشخیص اعتیاد نیاز به لابراتوار خاص دارد؟ این و سایر پرسش ها را همکار ما در مصاحبه با دکتر سمیع‌الله معروف، مسئول لابراتوار در مرکز هزار بستر تداوی معتادان ابن سینا در میان گذاشته. و دکتر معروف ابتدا در رابطه به شیوه معاینات فرد معتاد معلومات می دهد.
برای معتادین مواد مخدر دو نوع معاینات انجام می شود که عبارت است یکی معاینات خون اجرا می شود و دوم ادرار است که در ادرار اجرا می شود با استریپ متد که در تمام دنیا با دو نوع معاینات اجرا می شود. در بخش معاینات لابراتواری اندازه‌گیری صورت نمی گیرد، ولی نوع مواد معلوم می شود که از کدام قسم مواد مخدر استفاده شده. معاینات مواد مخدر در هر لابراتوار انجام می شود، کدام خاص لابراتوار ندارد.
در کدام مرحله اعتیاد معاینات لابراتواری نتیجه مثبت می دهد؟
در صورت که معاینات لابراتواری مفید است که یک نفر نو با مواد مخدر آغشته شده باشد، با اونا خیلی مفید است تا جلوگیری شود که استفاده مواد مخدر از دیگر بیشتر نشود، زود قابل تداوی هم است. و دوهم کسانی که حالت فیزیکیشان با معتادین میماند ولی اونا معتاد نیستند، با اونا تست ملتی درگ انجام می شود تا که معلوم شود که آدم سالم است یا معتاد است.
آیا آزمایش های لابراتواری مواد مخدر با همه مواد مخدر یکسان اجرا می شود یا نظر به مواد فرق می کند؟
تمام معاینات مواد مخدر با یک متد اجرا می شود و معلوم می شود که کدام کاتگوری و کدام مواد استفاده شده.
برخی از معتادان به این باور هستند که معاینات لابراتواری نمی تواند که استعمال کم مواد مخدر را تثبیت کند. آیا این نظریه درست است؟
در معاینات لابراتواری مهم زیاد و یا کم نیست، تنها وقتش که در ضرب 72 ساعت کسانی که استفاده کرده از مواد مخدر از هر نوع باشه و تست انجام شود معلوم میشه که اینی از اینی نوع مواد مخدر استفاده شده.
تشخیص کدام نوع مصرف مواد مخدر آسان و تشخیص کدام نوع آن مشکل هست؟
معاینات لابراتواری مواد مخدر به یک قسم و یک میتود اجرا می شود که در ادرار آزمایش قرار می گیرد. فرق نداره که کسانی که بگه که والا اینی معاینات سخت است اینی آسان است، همگیش به یک شکل انجام می شود. تنها یک 20 دقیقه وقت می گیره الا تا 25 دقیقه بعد از اون معایناتش اجرا می شود.
مواد مخدر چی مدت زمانی در بدن انسان باقی می ماند تا آزمایشات لابراتواری آن مثبت ثابت شود؟
تمام مواد مخدر در بدن تا 72 ساعت یا 3 شب و 3 روز در وضعیت انسان مثبت می باشد، بعد از 72 ساعت منفی می شود بدون از هشش یا چرس که تا 67 روز در بدن مثبت می باشد.
از دکتر معروف شنیدیم که تشخیص زودهنگام اعتیاد و تداوی به موقع استفاده کننده مواد مخدر از سوی خانواده مانی اعتیاد دائمی استفاده کننده می شود.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که اگر زن حامله معتاد به مواد مخدر بدون مشوره دکتر نشه را ترک کند با چه مشکلاتی روبرو می شود؟ در این رابطه به صحبت های دکتر گلازخر شریفیار گوش می دهیم.
زنان حامله که معتاد باشه بسیار مشکل است تداوی ترک اعتیادش و در فامیل مجبور به ازینه شد که برای شما علی حمل دارین باردار شدین شما تداوی بکنین، به خاطر که هر دوای مخدر یا هر مواد نشهار مستقیما از پرده که در داخل رحم مادر جنین یا طفل در اونها هست، فیتوس در اونها هست، از این پرده را پلازنتا میگن. مواد مخدر تمامش از این مانیا یا زمی بریر یا زمی فرده یا غشا عبور میکنه و در خون و در مغز و در رگهای طفل هم داخل میشه و سبب میشه که طفل هم معتاد شد. وقتی که مادر معتاد خصوصا حامله یک دفعه مواد مخدر قطع میکنه چون طفل معتاد است، می ادوا یا مواد مخدر سر طفل هم قطع میشه که سبب میشه در طفل یک سلسله اعراض علائم ویدراول یا ترک تداوی پیدا شوه که سبب مردن طفل در داخل رحم مادر میشه و بالاخره طفل زایه میشه و خاطر خطرناک است. لازم از بریزن که اینا اولا به یک دکتر متخصص روانی و معتادین مراجعه کنه و گفت بسیار مهم که سر به خود خانه باید ترک نکنه که اینا بسیار خطرناک است، کار اصلا درست هم نیست که سبب زایه شدن طفل و همچنان زایه شدن مادر میگردد. بازم اگر کدام خانم میخواید که در جریان حاملگی یا حمل یا بارداری دوای خود قطع کنه، میشه که آهسته آهسته دوای خود قطع کنه، دوز یا مقدار از اینا کم کنه، روزانه مثلا دو دفعه سه دفعه اگر استفاده میکنه کوشش کنه یک دفعه میتو به مرور زمانی را ستپ با ستپ یا پایا با پایا با پایین بیاره و بالاخره قطع کنه. یک دفعه قطع از اینا 100% برای طفل خطرناک است و سبب از این میشه که طفل زایه شه.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و حال هم درامه برنامه را میشنویم. قصه درامه از این قرار است که اکبر شب هنگام خواب است و در این هنگام یک دوستش نزد وی آمده و برایش میگوید که باید فرار کنند. در غیر آن میمیرند. اکبر دلیل فرارشان را نمیداند. از همین رو هشدار رفیقش را نادیده گرفته و دوباره به خواب میرود. دقایق بعد اکبر سر و صدای مردم را میشنود و از خواب بیدار میشود. اینکه این سر و صدا به خاطر چیست و چه اتفاق افتاده، ادامه آن را در این دراما با هم دنبال میکنیم.
بخی که سیل آمد.
یار جنت گل، خدا انصاف بده، در این شو آماده و بخو نمیمانی. خو نشه ما را هر دوش خراب کردی. میگم خراب شوی بچه،
ای خو از مرگت بانه، خو نشه کل ما خراب شد. بخی که خدا بکشه.
چی بلا سر ما آمده که خدا بکشه؟ ما
سل آمده سل، اگه خدا نکشه میبره ما خلاص دیگه.
چی؟ سل آمد؟ ما خود نمیبینم،
اگه چشمات کار نمیکنه گوشات خو میشنوه بچه، تو صدای سیل نمیشنوی؟
یارا جنت گل بسیار ترسوست، سیل میل نیست، آرام خوشو کار خوست، صدای کدام چیز دگره شنیدی اتمنا بچه؟
بخی که خدا از سیل بر بکشه، ببین او دم بدم زیاف شده میره.
تو برو، از دست من همیشه مرا بانک یک پولوی دگام برو.
زود شو بچه، وقت زاین نکو، الا زود شو، دست تبته بخی.
پیشتر برت گفتم که من از جایم شور خورده نمیتونم، مرا زیاد خواب گرفته. اوف،
ده بغلم خوبردیت نمیتونم، اگه نمی بردمت. الله زود شد دست تبته.
چند دفعه گفتمت که رفته نمیتونم، بخی چشمای واز نمیشه خیلی نمیبینی.
خب خیلی تو که از من رفتم دیگه، خدا یاره.
وای ای خلاصی سیل آمد. جنت گل، جنت گل، جنت گل، چی شدی با دار؟ او آمد، او بود مرا. دست دبت، دست دبت، دست دبت. وای کمک کنید.
حالا اوزن تو صدای تلویزیون بلند کو که خبر تازه است. خدا نخواسته باشه باز چی شده؟
درست است، این صدایش بلند میکنم.
در چندین ولایت کشور سیل سرازیر شده و زیانهای زیادی مالی و جانی را وارد کرده است. قابل یادآوری است که در سلسله تلفات جانی تنها معتادین تلف شدند. افراد تلف شده معتادین بی سرپناه بودند که شب و روز را در کنار جوی و سیلبرها سپری میکردند. وزارت صحت عامه میگوید که تا حال اجساد 200 تن معتاد به شفاخانه های مختلف انتقال داده شده است. هنوز نیز عمل این نجات سرگرم بیرون آوردن اجساد از زیر گل آب است. احتمال افزایش شمار تلفات این سیلاب ها وجود دارد.
وی خدایا چه بشنامو مردک، سلیم بچه مام در دریای خشک می بودک، او را خدا نکده سیل نبرده باشیش.
در دل مام همی گپ میگشت اوزن.
در دلت که گرد چرا چیزی نمیگی ها؟
چی بگویم؟ از تو چشمای تمو از من دلم گریان میکنه اوزن.
بچیم نمیفهم که زنده سیا برده. خدا قدوه این مادر به چه زمینه قبول کو، بچه بده برای دیگه کن.
اوزن ما او تو بدبخت شدیم که بچه ما معتاد شد. همون وقتی که بچه ما پودر کشید من مرده احساسش کردم.
تو برو حالی گپاره بانگمشگو، برو در شفا خانه و معلوم آتشه بگی که میشه خبر مرگ زندگیش معلوم شه.
سعیز همیال مهرام.
خدای هر کار عزیز تو ساخته است. خدایا تو دامن مواد مخدر از وطن من جمع کن. خدایا کسایی که مواد مخدر خانه خراب کشتو اجور میکنن الهی من میگم از یه وطن کم و نابودشان کن.
با سپاس از این که من و همکارانم را در برنامه این هفته همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. اوقات خوش.
کاروان زهر.